بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 331 صفحه 20. ولا یحسن ما اشتمال لذت علی لطفیته. بحثمون در علم بود و احکام علم. یکی از احکامی که الان میخوام ذکر بکنیم اینه که آیا اگر لذت همون لطفی را که علم افاده میکنه افاده کند، جایز است که حکیم به خاطر حصول اون لطف علم وارد کند، یا چون این لطف از طریق لذت هم حاصل می شود جا دارد که حکیم بر بندگانش اون لذت رو وارد کنید تا اون لطف نتیجه گرفته بشه؟ پس خلاصه سوال اینه که در صورتی که لطفی را هم از طریق منفعت هم از طریق علم می شود برای انسانهای ایجاد کرد، آیا حکیم فقط از ناحیه همون منفعت باید لطف رو ایجاد کند، یا می تواند با ایجاد علم هم اون لطف رو ایجاد کند؟ ابو هاشم جبایی گفته که حکیم می تواند لطف را از طریق علم هم ایجاد کند. دلیلش بر این مدعا اینه که اون وقتی که خدا از طریق علم این لطف رو میخواد نسبت به بندگانش ایجاد کند، عوضی رو در مقابل این علم به متعلم میدهد که این متعلم به وجود اون عوض، به خاطر وجود اون عوض به علم راضی میشه. یعنی چون عوض دریافت میکنه حاضره که اون علم رو تحمل کنه. علم به این مناسبت می شود منفعت، چون ولو خودش ضرره، ولو خودش رنجه، اما در مقابلش عوضه، اونم عوضی که خدا میده که حد خیلی بالایی. شخص وقتی اون عوض رو میبینه حاضر علم رو تحمل کنه. علم در چنین حالتی می شود منفعت. اون لذتی هم که می تواند لطف رو ایجاد کنه اون هم می شود منفعت دیگر. الان حکیم امرش دائره بین المنفعتینه، هر کدوم از دو منفعت رو که ایجاد کند لطفی که قرارش هست ایجاد میشه. حکیم در این صورت مختاره، چون امرش دائره بین منفعتینه، هر دو منفعتن و هر دو هم محصول اون لطفن، قرار رو تحصیل میکنن. پس حکیم مخیر است که این لذت رو انتخاب کند برای ایجاد لطف، یا علم رو انتخاب کند برای ایجاد لطف. ابو هاشم این چنین استدلال کرده و اجازه داده که در چنین حالتی علم انتخاب شود. یه مثال عرفی هم زده، نمونه عرفی هم ذکر کرده. نمونه عرفیش اینه که اگر ما بخوایم تجارتی بکنیم و بدونیم این تجارت مشقت داره ولی به دنبال این مشقت نفع سرشاری آیدمون میشه، ما اون مشقت رو تحمل میکنیم و این مشقت رو منفعت میدونیم، به خاطر اینکه در آینده مفید منفعته. به لحاظ اینکه در آینده مفید منفعته، الان رو منفعت به حساب میاریم. خب این علم هم به لحاظ عوضی که بعدا نصیبش میشه منفعت به حساب میاد. وقت اگر این منفعته، اون لذت هم منفعته، همونطور که عرض کردم حکیم امرش دائره بین منفعته میشه و مختار بین همه میشه و هر کدومو انجام داد. این قول ابی هاشمه. ابوالحسین بصری که از معتزله است، ایشون معتقده که نه، در چنین حالتی حکیم فقط لذت رو انتخاب میکنه، علم از حکمت حکیم بعیده، انتخاب علم، زیرا که بالاخره برای حصول لطف راه دیگری هست بدون رنج و زحمت. حکیم هم که نمیخواد بندگانش رو اذیت کنه. یه وقتی راه برای پیدایش اون لطف منحصره به علمه، خب چون اون لطف خیلی مهمه، خدا از طریق علم وارد میشه، بعدم عوض علم رو به عبدش عطا میکنه، اون مشکلی نداره. ولی اگر راه لذت بازه چرا حکیم به سمت علم بره؟ ولو درسته عوض میده، ولی چرا سمت علم بره؟ اصلا نور وارد کردن علم بر عقل در حالی که لازم نیست، این از حکیم بریده. اگر لطف منحصرا از طریق علم میامد، خب وارد کردن علم لازم میشد، این از حکمت بعید نبود. اما چون لطف از ناحیه دیگر میتونه بیاد، این حساب به علم نداره، اصل وارد کردن علم با حکمت سازگار نیست. حالا ولو عوض بدن هست، ولی اصلا علم سازگار نیست که خدا خدای حکیم علم رو وارد کنه. و بعدم نمونه عرفی گفته، گفته شما اگر میدونید همین منفعتی که با مشقت سفر آیدتون میشه بدون مشقت تو شهر گیرتون میاد، هیچ وقت حاضر به مشقت نیستید. میگه خب منفعت رو که من میتونم تو شهر تحصیل کنم، برای چی برنشم برم بیرون؟ با مشقت همین منفعت رو به دست بیارم. خب در منافی هم همینطوره، اگر لطف بدون علم حاصل میشه دیگه احتیاج نداره که ما لذت رو کنار بذاریم دنبال علم بریم. مصنف حق رو به ابو حسین بصری میده، میگه که اگر لذت بتواند لطف رو افاده کند، برای افاده لطف علم حسن نیست و حکیم هم کار غیر حسن انجام نمیده، پس علم وارد نمی کنه. در چنین مواردی که هم راه برای علم هست هم راه برای لذت هست، حکیم از طریق لذت اون لطف رو ایجاد میکنه نه از طریق علم. چون ما به رضایت عبد کار نداریم. حالا عبد میگه علم وارد کردی چون به من عوض میدی من راضیم، به رضایت عبد ما کار نداریم. حکیم چه کار میکنه؟ حکیم میگه من علم رو وارد نمی کنم مستقیما، چون راه دیگه هست. اگر رضایت عبد بود خب بله، به ابو هاشم میگیم اگر رضایت عبد بود اشکالی نداشت. خب عبد میگه من راضیم، لذت ندید علم بدید، ولی بعدش عوض سرشار رو من بدید. ولی حکیم که کارش به رضایت عبد نیست، حکیم نگاه میکنه کار مناسب خودش هست که نیست، نه مناسبش نیست. کاری که با لذت انجام بشه چرا با علم انجام بشه؟ این خلاف حکمته، لذا خدا طرف این کار نمیره. پس علم برای حصول لطف با وجود لذت، با امکان این که لطف از طریق لذت حاصل بشود، علم حسن نیست. صفحه 331 این سطر 19 هم قاله ولا یحسن، یعنی ولا یحسن العلم ما اشتمال لذه علا لطفیته، یعنی همون لطفی که علم ایجاد میکنه، در حالی که لذت مشتمل است بر همون لطف علم، یعنی لطفی که علم ایجاد میکنه. علم دیگه حسن نیست، علم در صورتی حسن است برای ایجاد لطف که راه لذت بسته بشه. اقول هذا مذهب ابو الحسین البصری خلافا لابی هاشم، ابی هاشم توپایی، و تقریر مذهب ابی هاشم که مخالف مصنف اینه که انا لو فرضنا اشتمال لذت رو بر لطفی که اشتمل بر همون لطف علم، یعنی هم علم میتواند مفید لطف باشد هم لذت. لطف قبلا معنا کردیم، لطف یعنی مقرب الطاعه مبعد عن المعصیه، هم علم میتواند عبد رو به معصیت به طاعت نزدیک کند و از معصیت دور، هم لذت میتواند. خدا این عبد طوریست که اگر بهش رنج بده این به سمت طاعت میره از معصیت دور میشه، لذت هم بده به شکرانه این لذت به سمت طاعت میره از معصیت دور میشه. فرقی نمی کنه چه لذت بهش داده بشه چه الان بهش داده بشه، بالاخره این تقرب الی طاعت و تبعد عن معصیت پیدا میکنه. در این حالتی حکیم به نظر ما انتخاب میکند لذت رو، ولی ابو هاشم میگه مختاره، میتونه لذت میتونه علم رو انتخاب کنه. ابو هاشم گفته انا لو فرضنا اشتمال لذت رو بر لطفی که اشتمل علیه العلم، هم لطف از ناحیه علم میتونه حاصل بشه هم از ناحیه لذت. حالا هل یحسن از خدای متعال فعل علم، یعنی ایجاد علم نسبت به انسان حی یا نسبت به بله انسان حی نسبت به انسان، لطف در مورد انسانه، یعنی اگر لطف نبود میگو بلحی رو مطلق معنا میکردیم چه انسان چه حیوان، اما چون لطف مربوطه به انسانه حی رو هم عبارت از انسان زنده میگیم. آیا نیکوس از خدا که انجام دهد علم رو نسبت به انسان زنده به خاطر لطف غیر، به خاطر اینکه دیگری به طاعت نزدیک بشه و از معصیت دور بشه، یا به خاطر اینکه خود همین آدم به طاعت نزدیک بشه و از معصیت دور بشه. البته ایشون که لطف غیر رو میگه به خاطر اینکه الم ممکنه الم شدید باشه به طوری که این متعلم رو از بین ببره و دیگه بعد این متعلم نباشد که به طاعت نزدیک شود یا به از معصیت دور شود، دیگران از این علمی که بر او وارد شده عبرت بگیرن. چون ایشون علم رو مطلق گرفته، لطف رو مربوط کرده به غیر، و الا اگه علم علمی باشه که متعلم رو محفوظ نگه داره، لطف میتونه مربوط به خود همین متعلم باشه، احتیاج نداره که مربوط به غیر باشه. ولی چون ایشون علم رو مطلق گرفته، یعنی حتی علمی که باعث از بین رفتن متعلم بشه قرار داده، به این جهت گفته لطف مربوط به غیر باشه. آیا می شود خدا علم رو به حیی وارد کند لعجل لطف الغیر در حالی که عوض بدهد، عوض زایل هم بده؟
یعنی لطف
الغیر چه تبدیل لطف کن علم لغیر؟ بله دیگه لطف الغیر، لطف الغیر منظور همین یعنی لطف الغیر، شما لطف الغیر دارید دیگه، بله بله دیگه برای همین بله معنیش همین سکرد میکنم. معل عوض زاید، عوض زاید هم به این شخص متعلم بده، عوض زائدی که انقدر زیاد است که یختاره المتعلم لو عرض علیه، اگه برش عرضه بشه قبول میکنه. خب خدا که عرضه نمیکنه، علم رو وارد میکنه، بعدا در قیامت عوض میده. ولی اگر همون عوض قیامتی رو همین الان بهش عرضه کنه، حاضره که علم رو بپذیره، تحمل کنه. قال این ابی هاشم تا اینجا داره طرح سوال میکنه، هنوز استدلال شروع نکرده. قال ابو هاشم نعم، نعم مدعاست، اول طرح سوال کرد حالا مدعا رو میگه. لأن الالم دقیقه، لأن الالم المشتمل على المنفعت الموفیه موفیه، بله موفیه یعنی زایده، یعنی اونی که به تمام الم وفا کند و حتی اضافه داشته باشه، کامل، منفعت کامل. علمی که مشتمل است بر منفعت کامل، یعنی عوض، منظور از منفعت عوضه، در مقابلش عوض کامل داده میشه، که هیچی از این متعلم فوت نمیشه، هیچ علمی بی عوض نمیمونه، یه همچین علمی در حکم منفعت است. اندل و حالا ابو هاشم داری میگه این علم منفعته، ولی هازا استشهاد میکنه به یک امر عرفی، لحاظا یعنی چون علمی که پشتش منفعته در حکم منفعته، به همین جهت اغلا مشقت های سفری که این سفر منتهی به ارباح میشه، لا یعد اغلا چنین مشقتی رو مزار، این مشقت ها رو ضرر حساب نمیکنن، منفعت حساب میکنن. چرا؟ چون پشتش منفعته. خب این مقدمه اول، که علمی که مشتمل بر منفعته خودش منفعت به حساب میاد. مقدمه دوم، و اذا کان العلم فی حکم المنفعه، اگر علم در حکم منفعت باشه، لذت هم که منفعته، لطف از این منفعت میتونه حاصل بشه، یعنی علم از اون منفعت هم میتونه حاصل بشه، بنابراین سار حصول لطف فی تقدیر منفعته، یعنی حصول لطف مردد بین دو منفعته، از این منفعت هم میتونه حاصل بشه، از این منفعت هم میتونه حاصل بشه. چی تقدیر منفعته؟ یعنی مردد بین دو منفعته، یعنی از هر دو میتونه حاصل بشه. فیتخیر الحکیم فی ایه ماشا، حکیم برای ایجاد لطف میتونه از هر کدوم از این دو راه بره، یعنی لذت رو به عبد بدهد تا لطف درست شود، یا علم رو بر او وارد کند تا لطف درست شود. این حرف ابو هاشم. اما ابو الحسین من از آلک این رو من کرده و اجازه نداده که علم وارد بشه، زیرا علم این نما یسیر رو در حکم منفعت ازا لم یکن طریقون به تلکل منفعه لا ذالکل علم، علم میتواند منفعت باشه که مشروط که این شرط داشته باشه که منحصر باشه. اگر راه دیگری برای لطف وجود داشت، علم دیگه منفعت نمیشه. انما یسیر و علم در حکم منفعت، زمانی که طریقی برای رسوندن این منفعت جز این علم نباشد. بنابراین ولو امکن الوصول الی تلک منفعه، اگر به اون منفعت بتوانیم برسیم بدون ذالک العلم، کان ذالک العلم ضررا و عبسا. این علم دیگه فقط ضرره، منفعت حساب نمیشه، وقت دیگه تخییر بین المنفعتین درست نمیشه. و لحاظا، باز این مثال عرفی میاره، و لحاظا یعنی اگر ضرر، اگر راه برای منفعت بدون ضرر باز باشه، لحاظا به این جهت است که اغلا سفر رو ضرر حساب می کنن اگر ره بدون سفر حاصل شود. در صورتی که ره بدون سفر حاصل می شود، اگر کسی سفر کند سفرش رو ضرر حساب می کنن. بنابراین چون راه برای ره حاصل است بدون مشقت سفر، می گن اگر سفر شدی ضرر شدی. بنابراین اگر راه برای حصول لطف بدون علم حاصل است، علم رو ضرر حساب می کنند، نه علم رو منفعت حساب کنند، تا اینکه حکیم مخیر بین منفعت انقلاب بدن. این حرف ابو حسین رو ترجمه کردید که مصنف هم حرف ابو حسین انتخاب کرده و حرف ابی هاشم قبول نداشت. آخرین مطلب درباره علم اینه: ولا یشترط فی الحسن اختیار المتعلم بالفعل. خدا علم رو بر متعلم وارد میکنه، بر شخص وارد میکنه، در دنیا بهش عوض نمیده، در آخرت بهش عوض میده. البته گاهی از اوقات در دنیا عوض میده، ولی نوعا در آخرت عوض داده میشه. از متعلم هم سوال نمیشه که آیا تو حاضری این عوض رو بپذیری؟ بدون این که ازش سوالی بشه، علم برش وارد میشه. پس معلوم میشه که ورود علم مشروط به اختیار متعلم نیست. چه متعلم انتخاب، اختیار انتخاب، چه متعلم انتخاب بکنه چه نکنه، علم وارد میشه. اینطور نیست که از اول انتخاب او رو ازش انتخاب، یعنی قول انتخاب بگیرن بعدا علم برش وارد کنن. پس علم حسن است ولو اینکه مخاطب بالفعل اختیار نشده باشه. بالفعل اختیار نشده باشه، یعنی آینده اگر بگن که عوض تو اینه، حتما انتخاب میکنه. بالقوه الان انتخاب کننده هست، ولی بالفعل انتخاب نشده چون خبر از چی نداره. الان مرضی رو برش وارد میکنه و اینم زرج میکشه، هیچ چه ازش سوال نمیکنه، ولی اگه بدونه در مقابل مرض چیرش میدن، انتخاب میکنه، قبول میکنه، خوشحال هست. پس بالقوه اختیار شده، انتخاب شده، ولی بالفعل انتخاب نشده. میفرماید انتخاب بالفعل شرط نیست، انتخاب بالفعل در حسن علم لازم نیست. همین اندازه که منفعت و عوضی که در مقابل علم داده میشه به مقداری باشد که او رو در آینده هم راضی کند، کافی است که همین الان ورود علم حسن شود. بعد میفرماید این انتخاب ها مال منافعی است که ما هم به هم دیگه میرسونیم. ما وقتی میخوام به یه نفر منفعت برسونیم، انقدر زیاد نیست، لذا شخصی که میخواد علم برش وارد بشه اول میپرسه از ما که این مشقتی که میخواهد بر من وارد شود مقابلش چیست. بعد کسر و انکسار میکنه، نگاه میکنه، اگه به نفعشه میگه خب وارد کن، اگر به نفعش نیست میوارد نکن. ولی خدایی که منفعتی میدهد غیر قابل حساب، هر چی باشه انتخاب میکنه، یه سر و سوال نداره. مسلم است که هر عاقلی یا حتی نیمه عاقل یا کمتر از نیمه عاقل وقتی این همه عوض رو ببینه قبول میکنه، یه سر و سوال استفسار نداره. پس در ایراد علم، یعنی وارد کردن علم، انتخاب بالفعل متعلم شرط نیست.
مگر این ایراد علم به قدری باشه که باعث بشون ایمان شرط دست بره، اون وقت تکلیفشی، یعنی قرار این بوده که لطف باشه این علم بوده، این رو به تاعت نزدیک رو
نه، اون لطف بحث قبلی ماست، الان کار نداریم به اون لطف، الان بحث بعدی داریم به طور کلی. بله، الان بحث بعدی داریم. علم بیره میخواد وارد کنه، هیچ لطفی هم تو کار نیست، بعدا میخواد عوض بده. البته اینو قبلا گفتیم که علم بدون لطف میشود یا نمیشود. بر فرضی که بشه مشکلی نداره. خب حالا میفرماید که الان باید با لطف باشه، یعنی هم عوض باشه هم لطف باشه. سوال شما اینه که شخصی برش الان وارد شد و او از دین بیرون رفت، مثلا فشار برش اومد نتونست تحمل کنه از دین بیرون رفت، با اینکه قرار این بود که او به طاعت نزدیک شود، جواب اینه که الان کافیست که لطف برای غیر باشد ولو برای شخص نباشد. این علم میتوانست لطف برای خود این آدم هم باشد، این به سوی اختیار خودش بیرون رفته، به کسی زامن نیست، خودش مقاومت نکرده. علم لطف است هم برای خود این هم برای غیر، با از دین بیرون رفتن این لطف برای غیر از بین نمیره، لطف برای این هم از بین نمیره، چون این صلاحیت لطف داشت، این خود آدم این صلاحیت رو تفسیر کرد، خدا که تفسیر نکرد. خدا علم رو که وارد میکنه یک کلام جالب امام حسین علیه السلام دارن که از قرر مطارده و واقعا تجربه شدن هست. خدا علم رو بر هر کس به اندازه توانایی شد، این البته ما شاید گاهی استثناء به نظرمون برسه، ولی کلام امام استثناء نداره، یعنی اون جایی که شما فکر میکنید زیاد داده شده شما اشتباه کردی، زیاد نداده شده، به اندازه توانایی داده شده. نه، به اندازه توانایی مشکل رو برای شخص به وجود میاره، هر کس به اندازه توانایی. خب اگه اینطور باشه این آدم به اندازه توانایی بهش علم داده شده، حالا چرا سر خورده رفتی؟ چرا سوء استفاده خودش بوده؟ بله خدا اضافه بهش نداده، اضافه ای نداده که منحرفش کنه، از جانب خدا به اندازه داده شده که این آدم میتونست تحمل کنه ولی تحمل نشده. چرا؟ چون خیلی نزمازی بوده، خیلی خوشگذرون بوده. خب دیگه خدا زمان خوشگذرونی آدم که نیست. بله
هر لطفی صد درصد
رو به طاعت نزدیک کنه این لطف جهر میگه، صد درصد نزدیک کنه یعنی بندازه توش دعاید، نه فقط مقربش هست، لطف مقربه. مجال تخلف هست، مجال عمل هم هست، هم میتونه تخلف کنه هم میتونه عمل کنه. بله عکسش هم هست، درست که این نعمت زیاد داده میشه طرف منحرف میشه.
مثلا این مورد باشه مثل حلاق شباب، حلاق شباب که مستحب به خودش، اگه این علمه که داره به این مثلا طرف زوجین داده میشه اندازه توانش میده که درسی حلاق شباب و مستحب با باشه، یعنی نرده یه حضرت هم باشه.
اگر چی باشه؟ اگر
این علمه اون جمعه که از اون مستحب، اگر این علمه به اندازه توان اینها
پس چرا
طلاق
شباب
باشه که مستحب
باشه، مرضی حق باشه؟ خب اونم توانه دیگه،
مخلاف توانه دیگه. اینا توان دارن واسه در چی باید مستحب باشه که جدا بشن؟ من فکر میکنم که چون توانشون نیست اینجوری فکر میکنم، چون
توانه
ما ندارن خدا هم راضی ارادن رو به کمونی رسی کنم.
خب
حالا بیش از حرف خدا میگه نکشید
جداشید بهتره. خب این که حرف شما دارن تاییده،
نه دیگه من میفهمم که اگر این طوره که اینها توانایی دارن که تحمل کنن، چرا مستحب شده که مجاز شدن که جداشند؟ با اینکه توانش هست اما رخصت داده شده که اینها از هم جداشند، یعنی اون تا حد آخر توانشون رو میتونن استفاده نکنن، زودتر جداشن که راحت شد.
بله اشکالی نداره.
شما فرمودید امام حسین
مصیبتی رو که خدا میده
اندازه توان،
نه مصیبتی که ما خودمون بر خودمون درست میکنیم، اون چی منرز نمیکنیم که ممکنه ما یه کارای انجام بدیم، فرض کنیم زن و شوهری با هم رابطهشون به هم بخوره بر اثر یه کاری و نسازن با هم، این مرضی نیست که خدا داده، این مشکلی نیست که خدا درست کرده، مشکلی خود ما درست کردیم، این اصلا موضوع بحث ما نیست. ما علمی رو میگیم که از جانب خدا میخواد بیاد، نه علمی رو که ما خودمون بر اثر ناسازگاری یا چیزای دیگه درست کردیم. بله برای این تحمل تازه اون وقت یه جا خدا میگه دلت میخواد تحمل نکنی تحمل نکنه، علمی رو من وارد کردم برو فرض کن تحمل نکن، برو مداوا کن، مشکل نداری که. ما نمیخوام بگیم نمیشود جلوی الم رو گرفت، جلوی الم رو میشه گرفت، اما میخوام بگیم اگه المی آمد به اندازه تحمل آمده، نکه اگر به مرز سقف تحملت رسید جلو شده بند، نه زودتر هم میتونی جلو شده بند. قال ولا یشترط فی الحسن اختیار المتعلم بالفعل، بالفعل قید اختیاره.
زودتر هم میتونیم جلوی آسانی تحمل رو
برای دیگر که جلو شده گرفتی مشکل نداره.
تحمل
دو خدا
از اون بالا به پایین از این طرف
بحث میده. بله از این طرف بحث نداره، از جانب خدا میشه تحمل. ببینید یه وقتی راه بسته میشه، خب من ناصر تحمل میکنم. یه وقتی بسته نمیشه، مرضیست خدا عارض میکنه، اگر راه مداوا داشته باشه مداوا میکنه، کاری از آقادم پیشگیری میکنه. مثلا
بحث
شده
پیشگیری ها
مزاحم نیست. بله بالفعل قید اختیاری لازم در حسن علم، انتخاب بالفعل متعلم لازم نیست. همین اندازه که بالقوه انتخاب کند، یعنی اگر این عوض رو بهش نشون داد انتخاب کنه کافیه. لازم نیست الان خبر از عوض داشته باشه و الان انتخاب کنه عوض رو، بلکه
در آیندم
عوض کنه کافیه. همین که بعدن هم قبول میکنه و اختیار میکنه کافی سهاز نده. اقول لا یشترط بر حسن علمی که انجام میشود، علمی که انجام میشود ابتداعا من الله، چون علم رو قبلا گفتیم گاهی از اوقات به خاطر خلافهایی که ما کردیم علم وارد میشه که استحقاقی است و ما رو پاک بکنه از این گناهان. گاهی نه، علم ابتداییه. الان بحث ما در علم ابتدایی، ولی علم مکافاتی و علم استحقاقی که اون میخواد طرف راضی بشه میخواد نباشه، استحقاقش داره برش وارد میشه. اما استحقاق، اما علمی که ابتداعاً برای منفعت عبد میاد، اون الان مورد بحث ماست که هنوز طرف انتخاب نکرده، کفت و انکسار نکرده بین مرضی که میخواد برش وارد بشه و منفعتی که بهش داده بشه. خدا بدون سوال مرض رو برش وارد میکنه. بله بعضیش ترفیه که ما اسمش رو گفتیم منفعت، بعضی استحقاقیه که باعث پاک شدن گناه میشه. اونا مورد بحث ما نیست، استحقاقیش مورد بحث ما نیست، اونا در استحقاقی هیچ انتخاب مکلف شد نیست. اقول لا یشترط در حسن علمی که انجام میشود ابتداء من الله تعالی، در حسن چنین علمی شرط نمی شود اختیار کردن متعلم عوض زائد بر اون علم را بالفعل. لازم نیست که این بالفعل عوض رو انتخاب کند. همین اندازه که ما بدانیم که این بعد از اینکه عوض رو دید راضی می شود کافی است، زیرا اعتبار اختیار همونطور که کارل گفتم در جایی ما اعتبار می کنیم که عبد با اختیارش این علم رو انتخاب کند، که عبدها در حد عبدهایی باشه که ما به هم میدیم، وقت بعد طرف میاد علمش رو نگاه میکنه، عبدش رو نگاه میکنه، بین این دوتا مقایسه میکنه، میگه خب این میارزه، عب نداره، علم رو وارد کن، یا نمیارزه میگه وارد نکن. ولی عبدی که خدا میده مثل عبد بشر نیست که، اون اینقدر زیادی که به هر کی هر کدام عاقل یا نیمه عاقل هم قبول میکنه. زیرا اعتبار اختیار، این که ما اعتبار کنیم اختیار رو و لازم بدیم اختیار رو، در نفعیست که یه تفاوت اختیار المتعلمی، انتخابشون کم و زیاد میشه، تفاوت پیدا میکنه، یکی میگه قبول دارم یکی میگه قبول ندارم، در اینجور منافعی که افراد با هم فرق میکنن، یکی قبول میکنه یکی قبول نمیکنه، ولی در منفعتی که همه قبول میکنن دیگه سوال کردن نداره. در نفعی چه برای تفاوت دارد در اون نفع اختیار متعلمین، یعنی نفع نفعیست که بعضی انتخابش میکنن بعضی انتخاب نمیکنن، یا تفاوتی اختیار متعلمین یعنی همین، یعنی بعضی تفاوت داره اختیار، بعضی اختیار میکنن بعضی اختیار نمیکنن، یعنی منفعت به حد دیست که اگر کسی عرضه کنه ممکنه میگه میخوام، اون یکی عرضه کنه بگه نمیخوام، ولی یه منفعتی که به هر کی عرضه کنی بگه میخوام، اون دیگه سوال جواب نداره، اون بدون انتخاب اشتاده میشه، علمش بدون انتخاب اشتاده میشه. اما نفعی که برسد به حدی که لا یجوز اختلاف الاختیار فی، اختیار در او اختلاف پیدا نکنه، یعنی همه اختیار کنه، نه اینکه یکی اختیار کنه یکی اختیار نکنه، اینطور نباشه که اختیارا مختلف باشه، این آدم بگه من اختیار کردم، این آدم بگه من اختیار نکردم، بلکه منفعت به حدی که همه بالاتفاق اختیار میکنن، فانه یحسن، یعنی چنین علمی حسن است، و این لم یحصل الاختیار بالفعل، ولی اختیار بالفعل حاصل نشده، همین اندازه که اختیار بالقوه حاصل شده باشه کافی است، یعنی به این حد باشد که شخص وقتی عوض رو دید اختیار کند، همین باشه کافی است در این که علم حسن باشد. و هازا، این نفعی که بالغ است الی حد لا یجوز اختلاف الاختیار فی، عوضی است که مستحق علیه تعالی است، یعنی عوضی است که عبد بر خود از خدا طلب دارد، طلبی که البته خود خدا بر خودش نهاده، کسی بر خدا طلب نداره، طلبی که خود خدا بر خودش نهاده، عوضی که خود خدا خودش را بدهکار اون عوض کرده، عوضی است که به اندازه ای رسیده که اختیار متعلمین در او اختلاف نداره، همه بلا اختلافین قبولش داره، چنین عوضی انتخاب بالفعل درش لازم نیست، انتخاب بالقوه درش کافی، پس علم حسن است حتی اگر متعلم این علم رو انتخاب نکرده باشد. بحث ما در علم تمام شد، بحث بعدی ما در عوضه.